متی 21 آیه 1-22 شمارش معکوس تا صلیب. معرفی. خب یک شنبه گذشته که به پایان متی 10 رسیدیم به شما گفتم که برای چند ماه آینده سری خود را در متی ترک میکنیم تا بعدا در تابستان به آن بازگردیم. اما اینجا این هفته به متی برگشتیم. ما به متی بازگشتیم زیرا یک شنبه نخل است، هفته‌ای که نشان دهنده آغاز آخرین هفته خداوند عیسی مسیح بر روی زمین است و ما به سرعت از طریق کتاب متی به فصل 21 پیش می رویم و شمارش معکوس برای صلیب را بررسی می کنیم. از آنجایی که اخیراً در متی بوده این مطمئن هستم که همه شما از کارهایی که عیسی انجام می داد آگاه هستید. شفا دادن جزامی ها با یک تماس، آرام کردن دریاچه در یک کلمه، بخشیدن گناهان همانطور که فقط خدا می تواند و زندگی تازهی به یک کودک مرده. و به یاد خواهیم آورد که مردم در مورد عیسی نظرات خود را شروع کردند. برخی گفتند این ای کیست؟ ما هرگز این چیزی را ندیده بودیم. اما فریسیان ادعا می کردند که او با قدرت شیطان کار می کند. بنابراین مردم شروع به ایجاد عقاید در مورد عیسی مسیح کردند. هر زمان که نام عیسی را شنیده اید شما به نوعی به او پاسخ داده اید. شما نوعی عقیده در مورد او ایجاد کرده اید. شاید شما به او ایمان آورده اید و چندین سال از او پیروی کرده اید. اگر چنین است این پاسخی است که شما داده اید. شاید شما کمی نسبت به عیسی نامطمئن باشید. به همه کارهای خوب او احترام می گذارید اما همه ادعاهای خدا بودن را در مورد همه اینها مطمئن نیستید. خب این پاسخ شماست. یادم می آید که یک بار با کسی صحبت می کردم که به من می گفت من به آنچه باور دارم ایمان دارم و اکنون برای تغییر پیرتر از آن هستم. این پاسخ او بود. شخص دیگری که با او صحبت کردم مشتاق بود که من بفهمم که آنها معتقد بودند که عیسی یک راه است. اما بودا هم یک راه دیگر و محمد نیز یک راه دیگر و تا زمانی که شما صادق باشید خوب است. و این پاسخ دیگری به عیسی است. نظر دیگری در مورد عیسی. نظر شما در مورد عیسی چیست؟ وقتی به فصل 21 در متی می رسیم نظرات به طور کامل شکل می گیرند و شمارش معکوس برای صلیب شروع شده است. ما در ابتدای گزارش متی از 6 یا چند روز آخر زندگی عیسی هستیم. این قطعه اقتدار عیسی و طیف وسیعی از پاسخهای متفاوت به اقتدار بزرگ او را همراه با قضاوت برای پاسخ اشتباه اعلام می کنند. در ابتدا می بینیم که ورود پیروزمندانه پادشاه. هنگامی که به اورشلیم نزدیک شدند و به بیت فاجی در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو شاگرد را به دهکده پیش رو فرستاد. او به آنها گفت: بیدرنگ اولاغ را می‌یابید که در آنجا بسته شده است و کره‌اش در کنار اوست. آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. اگر کسی چیزی به شما گفت به او بگویید که خداوند به آنها نیاز دارد و او فوراً آنها را می‌فرستد. اکنون ممکن است در نگاه اول این درخواست نسبتاً عجیب به نظر برسد، اما متی به ما توضیح می‌دهد که چرا این درخواست انجام شده است. آیه 4 متی به ما می‌گوید که این رویداد برای تحقق آنچه از طریق پیامبر گفته شده بود اتفاق افتاد. می‌بینید که مدت‌ها پیش زکریای نبی در نبوت در مورد آینده مسیح گفته بود. زکریا 9:9 ای دختر صهیون بسیار شادی کن. ای دختر اورشلیم با صدای بلند فریاد بزن. اینک پادشاهت نزد تو می‌آید. او عادل و رستگار است، فروتن و سوار بر الاغ، روی یک کره الاغ. و متی می‌گوید این رویداد در آخرین هفته زندگی عیسی بر روی زمین برای تحقق آن پیشگویی زکریا رخ داد. اما به آنچه متی در مورد این نبوت می‌گوید نگاه کنید. آیه 5 به دختر صهیون بگو اینک پادشاهت نزد تو می‌آید، فروتن و سوار بر الاغ و بر روی کلاغ، کره الاغ، حیوان باربر. چیزی در گزارش متی از آن پیشگویی گم شده است. اگر در نبوت زکریا و گزارش متی را در کنار هم قرار دهیم متوجه چیز مهم می‌خواهیم شد. متی یک خط را از دست داده است و یک خط را نادیده گرفته است. نگاه کنید، در زکریای 9 ما داریم اینک پادشاه نزد تو می‌آید. او عادل و دارای نجابت است، عادل و دارای رستگاری. این اطلاعات کلیدی است، چیزی است که مسیح رستگاری را بر مقام می آورد و متی آن را کنار گذاشته است. فکر می کنم متی عمدن این خط را از دست داده است تا توجه را به آن جلب کند. همانطور که خوانندگانی که عهد عتیق را به خوبی می دانستند انجیل متی را می خوانند متوجه نبود این خط می شدند و در ذهن خود می توانستند آن را بیان کنند. اکنون این موضوع در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. برابر این توضیح آن بسیار دشوار است. اما در فرهنگ بریتانیایی قافیه‌های مهد کودک زیادی وجود دارند که بچه‌ها وقتی کوچک هستند یاد می‌گیرند و در ذهنشان باقی می‌مانند. برابر این اگر بخواهیم بگوییم به عنوان مثال 100 دانه یاقوت دسته به دسته هر دانه‌ای هست خوش رنگ و زیبا، سپس متوقف شویم و بدانیم که چگونه به پایان رسیده است، ذهن شما می‌داند که یک قافیه جا افتاده است. ذهن خوانندگان اصلی متا فوراً به خط گم شده یعنی عادل و رستگاری کشیده می شود. در تمام انجیل می بینیم که عیسی مسیح است که نجات می دهد. آیا ما هفته هاست که این را یاد نمی گیریم؟ نام او را به عنوان خداوند نجات دهنده است. فرشته به مریم گفت تو او را عیسی خواهی خواند، زیرا قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. او به مرد فلج گفت پسر گناهانت آمرزیده شده است. این پادشاه معتبری است که نجات می‌دهد. همانطور که خوانندگان متا با این نقل قول از زکریا 9:9 روبرو می‌شوند که خط کلیدی آن را از دست دادن، آنها را به عیسی صالح و داشتن رستگاری نشان می‌دهد. آیه 6 و 7 به ما می‌گوید که شاگردان رفتند و آنچه را که به آنها گفته شد انجام دادند و الاغ و کره را آوردند. حالا نمی‌دانم ذهن شما مثل من کار می‌کند یا نه، اما در تعجبم که چرا یک الاغ و یک کره، و من می‌دانستم که عیسی خداست اما او نمی‌تواند هر دو را همزمان سوار شود. چرا دوتا؟ خب من فکر می‌کنم دلیل این است که به آنها گفته شده هر دو را بیاورند. این بود که دوباره تاکید کند که این یک کره است، کره الاغ که او بر آن سوار شد، و نه فقط یک الاغ کوچک بلکه یک کره، درست همانطور که زکریا نبوت کرده بود که مسیح بر آن سوار خواهد شد. و نگاه کن که مادر در کنارش راه می‌رود. این پادشاه مسیح موعود است. شاگردان جامه‌های خود را بر روی کره پهن کردند و عیسی بر روی آن نشست و جمعیت پاسخ می‌دادند. آیه 8 می‌گوید بیشتر جمعیت رده‌های خود را بر روی جاده پهن می‌کنند و دیگران شاخه‌های درختان را می‌برند و در جاده پهن می‌کنند. پهن کردن رده‌های خود در جاده کاری است که برای یک پادشاه انجام می‌دهی. از مجموعه سرویس‌های اصل در اول و دوم پادشاهان به یاد بیاوریم که چگونه هنگامی که یهوه به عنوان پادشاه محض شده بود، قوم او ردای خود را در جاده پهن کردند تا او در آن راه برود. در اینجا مردم با پهن کردن خرقه‌های خود در جاده و با بریدن شاخه‌های درختان و گذاشتن آنها در جاده پاسخ می‌دهند. هوشیان آنها شاخه‌های خود را تکان می‌دهند و فریاد می‌زنند هوشیانا به پسر داوود، خوشا به حال کسی که به نام خداوند می آید، هوشیانا در بالاترین است. این هم یادآور یک رویداد گذشته است و هم یک رویداد آینده. در مزمور 118 آیه 27 و 28 می خوانیم خوشا به حال کسی که به نام خداوند می آید، از خانه خدا شما را برکت می دهیم. خداوند خدا است و نور خدا بر ما تابانیده است. با شاخه هایی در دست به صفوف جشن بپیوندید. سپس در مکاشفه 7 آیه 9 تا 10 در مورد رویدادهایی که هنوز در راه است می‌خوانیم. بعد از این دیدم که جمعیت عظیمی را دیدم که هیچ کس نمی‌توانست آنها را شمارش کند، از هر قوم، از همه قبیله ها و قوم ها و زبان ها که در برابر مردم ایستاده بودند. تاج و تخت در حضور بره، جامه های سفید پوشیده با شاخه های خرما در دست و با صدای بلند فریاد می زدن نجات از آن خدای ماست که بر تخت می نشیند و از آن بره. این عیسی پادشاه مسیح است که دیگر نمی گوید به کسی نگو که من کیستم، بلکه به تمام مردم زمین اعلام می کند ببین مسیح تو می آید. شمارش معکوس برای صلیب با ورود پیروزمندانه پادشاه آغاز می شود. هنگامی که عیسی وارد شد، شهر از هیجان خروشان شد. هیاهوی واقعی در میان جمعیت برپا شد. این می توانست جمعیت زیادی را به هزاران نفر برساند. شاید حتی کمی شبیه حضور در میان انبوه جمعیت یک مسابقه فوتبال، و جمعیت با آن هیجان خروشان شدند. این کیست؟ آیه 11 جمعیت پاسخ دادند این عیسی نبی است از ناصره در جلیل. حال پاسخ آنها در مورد پاسخ به مسیح چه چیزی را آشکار می کند؟ این یک پاسخ ناکافی است. با وجود آواز، تکان دادن شاخه ها و هلهله، وقتی از او می پرسیدن او کیست، پاسخشان پیامبر بود است. نه پادشاه، نه منسی، نه خدا، بلکه پیامبر. جمعیت هرچند شادمان بودند، درک ناکافی از مسیح داشتند. آنها او را پسر داوود نامیدند، اما فقط حاضر بودند تا این حد با او پیش بروند. حتی امروزه بسیاری از مردم خود را مسیحی می نامند، اما به اندازه کافی در تعالیم عیسی تعمق نکردند تا شخصیت واقعی ربانی او و یا خواسته های او را در زندگیشان درک کنند. پاسخ شما به این عیسی که ادعا می کرد خداست چیست؟ پاسخ شما به این عیسی که ادعا می کرد تنها راه نجات و بخشش است چیست؟ او کسی است که دارای تمام اقتدار است و ورود پیروزمندانه او به او فرمان می دهد که او خدا نجات دهنده است. در عوض پاسخ جمعیت این بود که او پیامبر است. این یک پاسخ ناکافی بود. در کمتر از یک هفته از این رویداد جمعیت عظیم دیگری فریاد می زدند که او را مصلوب کنید. با ادامه شمارش معکوس برای صلیب در ادامه خواهیم دید که پاکسازی مقتدرانه پادشاه ملایم آمد و سوار بر کره، اما وقتی او وارد معبد شد هیچ چیز ملایمی در مورد او وجود نداشت. آیه 12 میگوید او همه کسانی که در آنجا خرید و فروش میکردند را بیرون کرد، یعنی آنها را به زور بیرون کرد، همانطور که شیطان داشت آنها را بیرون میکرد. میز صرافان و صندلی کبوتر فروشان را واژگون کرد. این یک جنجال واقعی بود که او در اینجا ایجاد میکرد. آیا میتوانید تصور کنید شخصی در محل کار شما وارد دفتر شما بشود و میزها را هول بدهد، کمدهای بایگانی را خراب کند و پرونده ها را به اطراف پرت کند؟ این یک قوقای واقعی بود. میبینید کسانی که در معبد، کسانی که معبد را اداره میکردند، این منطقه بیرونی را به یک بازار تبدیل کرده بودند. قرار بود این منطقه مکانی باشد که غیر یهودیان بتوانند در آن بیایند و دعا کنند، اما در عوض به یک بازار و در این حال به یک مکان مهم تبدیل شده بود. رفتن به این بازار کمی شبیه خریدن غذا در سینما بود یا تلاش برای بردن یک نفر در فرودگاه. این یک پاره کردن بود، اما نه تنها این یک هجمه مضاعف نیز بود. از آنجا که طیف سکه‌هایی که مردم استفاده می‌کردن همه دارای بت یا صورت بود، بنابراین مقامات معبد قانون را معرفی کرده بودند که شما فقط می‌توانید با استفاده از سکه‌های معبد بخرید. بنابراین باید به صرافی‌های معبد بروید و واحد پول خود را به سکه‌های معبد تغییر دهید، و این اولین ضربه بود. آنها شما را برای کمیسیون قابل توجیه در مورد معامله ضربه می‌زدند. سپس ضربه دوم رسید. آنها کبوترها را به چند برابر ارزششان در محوطه معبد می‌فروختند و افراد فقیر را مجبور می‌کردند اگر می‌خواستند قربانی کنند پول بدهند. بنابراین آنها مجبور بودند بیش از بها، درست مانند منطقه تحویل گرفتن سینما یا فرودگاه، پول پرداخت کنند. عیسی، همان کسی که معبد را برای پرستش او ساخته شده بود، می‌آید و معبد را با اقتدار پاک می‌کند. عصاداران را بیرون می‌کند و میزها را بر میگرداند و مستقیما با ترکیب اشعیای 56 آیه 7، ارمیای 7 آیه 11 به آنها میگوید و در آیه 13 میگوید که مکتوب شده است که خانه من خانه دعا نامیده خواهد شد، اما شما آن را لانه قرار داده اید برای دزدان. اشعیا 56 به ما میگوید که خدایان وعده داده بودند که خانه او را محلی کنند که خارجی‌ها و خواجه‌ها را بپذیرد، جایی که ناشایست‌های دنیا بیایند و مقبولیت پیدا کنند، جای دعا پیدا کنند. اما اینجا در این معبد محل تجارت بود، محلی که کلاهبرداری از مردم و اغلب نابینایان و لنگ‌ها را ترد می‌کردند و از معبد دور می‌شدند. اما وقتی عیسی با اقتدار معبد را تمیز کرد چه اتفاقی افتاد؟ آیه 14 و کور و لنگ در معبد نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. پاسخ آنها ایمان و توکل بود و شفا و پذیرش یافتند. اما به پاسخ سران کاهنان و معلمان قانون نگاه کنید. آیه 15 اما هنگامی که سران کاهنان و کاتبان کارهای شگفت‌انگیز او را دیدند و کودکان در معبد فریاد می‌زدند هوشیانا به پسر داوود، آنها خشمگین بودند. پاسخ آنها خشم، دلخوری و عصبانیت بود. چیزی که مرا شگفت‌زده می‌کند این است که به نظر نمی‌رسد آنها از پاکسازی معبد خشمگین باشند، بلکه از کارهای شگفت‌انگیزی که او انجام داد و پاسخ بچه‌ها خشمگین هستند. شما از طریق انجیل می‌دانید بچه‌های ساده آن را درست می‌فهمند. در اینجا نیز پاسخ آنها درست است. هوشیانا به پسر داوود، مسیح، پادشاه، خدای واقعی متجسد. آیه 16 میشنوید این بچه ها چه میگویند؟ از او میپرسیدند این بچه ها تو را مسیح میگویند، صدایشان را میشنوی؟ در این رابطه با این هم چه خواهید کرد؟ این افتضاح است، این کفر است، آنها رو میشنوی؟ پاسخ آنها رد از طریق سخت دلی بود. عیسی میگوید بله، آیا هرگز نخوانده ای از زهان نوزادان و شیرخواران ستایش آماده کرده ای؟ آیا هرگز نشنیده ای که خداوند مقرر کرده است که خداوند از زبان کودکان و نوزادان ستایش می شود؟ اینجا چیزهای انقلابی است. عیسی در مقابل آنها ایستاده است و به آنها می گوید آیا نشنیده اید؟ خداوند مقرر فرمود که از زبان کودکان و نوزادان ستایش شود. و اینک من خداوندی هستم که در برابر تو مورد ستایش کودکان و نوزادان هستم. و در برابر این رهبران مسیحی مستقیما ادعای خدا بودن دارد. آیه 17 میگوید او آنها را رها کرد و بیرون رفت. من فکر میکنم اینجا چیزی بیشتر از رفتن فیزیکی او وجود دارد. به یک معنا او معبد را بسیار اساسی ترک کرد. اتفاقی که به تازگی رخ داده بود نمادی آشکارا از قضاوت قریب الوقوع بود. وقتی عیسی وارد معبد میشود هم انتقام خداوند و هم نجات خداوند را میبینیم. با ستایش خداوند بر لبان کودکان همراه است. میبینید که واقعا مهم است که عیسی کیست؟ متا کاملا واضح است. عیسی میداند که او کیست، بچه ها میدانند که او کیست. فریسیان قطعا از باور اینکه او کیست خودداری میکنند. آیا میدانید او کیست؟ شما میگویید او کیست؟ پاسخ ما به عیسی چیست؟ این موضوعی برای بحث مؤدبانه است، جایی که هر نظر به یک اندازه معتبر است. عیسی هیچ در اینجا ادعایی ندارد که درست است یا نادرست. این ادعایی است که در نهایت منجر به قتل او میشود. همونطور که جمعه شب آینده در جلسه جمعه خوب خود خواهیم دید که راست یا دروغ میگوید. آیا عیسی را شنیده اید؟ آیا ادعای او را شنیده اید؟ آیا به عیسی پاسخی داده اید؟ پاسخ واقعی شما در مورد نظرتون در مورد عیسی به شما چه میگوید؟ نه پاسخ لب شما، بلکه پاسخ قلب شما. آیا این با اینکه عیسی واقعا چه کسی است مطابقت دارد؟ آیا پاسخ در مورد عیسی به شما چه میگوید؟ آیا چیزی نیاز به تغییر دارد؟ آیا زندگی شما نیاز به تغییری دارد؟ اگر برای فکر کردن به این موضوع به کمی تشویق نیاز دارید، بیایید و نگاهی به درخت انجیر بیندازیم. ما یک روز جلوتر در شمارش معکوس برای صلیب هستیم و از آیه 18 به بعد میبینیم قضاوت قدرتمند پادشاه. در درخت انجیر عیسی علیه اسرائیل کافر داوری میکند و به وضوح با من و شما روبرو میشود. آیه 18 تا 22 بامداد چون به شهر باز میگشت گرسنه شد. 19 و درخت انجیر را در کنار راه دید، نزد آن رفت و جز برگ چیز روی آن نیافت و به او گفت از تو دیگر میوه‌ای نیاید. و درخت انجیر به یک بار پژمرده شد. 20 چون شاگردان آن را دیدند تعجب کردند و گفتند چگونه درخت انجیر یک دفعه پژمرده شد. 21 و عیسی به آنها پاسخ داد راستی به شما میگویم اگر ایمان داشته باشید و شک نداشته باشید نه تنها آنچه را که با درخت انجیر کرده اید انجام خواهید داد، بلکه حتی اگر به این کوه بگویید بلند شو به دریا افکنده خواهد شد. 22 و هرچه در دعا بخواهید اگر ایمان داشته باشید خواهید گرفت. عیسی گرسنه است و درختی را از دور میبیند. درخت انجیر پر از برگ است. او آن را درخت انجیر میداند. عیسی نزد درخت رفت تا میوه ای بردارد و متوجه شد که میوه ای ندارد. درخت انجیر از برگهایش این حقیقت را تبلیغ می‌کند که درخت انجیر است. اما وقتی به آنجا می‌رسد می‌بیند که دروغ است و میوه ندارد. به او می‌گوید هرگز میوه از تو نیاید و بلافاصله پژمرده شد. عیسی به تازگی به معبد و مؤسسه مذهبی رفته. آیا میوه‌ای پیدا کرده؟ نه، او دین مرده‌ای را بدون میوه یافت. درخت انجیر یک مثال عملی از داوری است که به زودی بر معبد می‌افتد، زیرا یک بار برای همیشه ویران می‌شود. عیسی بعداً در آیه 43 این را تقویت می‌کند. بنابراین به شما می‌گویند که پادشاهی خدا از شما گرفته خواهد شد و به قومی خواهد شد که میوه‌های آن را می‌دهد. معبد قرار بود مکانی برای میوه‌دهی باشد. قرار بود متولیان دین برای زندگی اسرائیل مثمر ثمر باشند. قرار بود قوم اسرائیل مثمر ثمر باشد. اما عیسی آنها را عقیم یافت، خالی، بی‌نتیجه و قضاوت آمد. اگر ما نزد عیسی مسیح به عنوان خداوند و ناجی آمده ایم، آنها باید در زندگی ما میوه باشند. عیسی به بدترین کابوس هر کسی است که او را اشتباه میکند. هر کسی که تبلیغ میکند که مسیحی است و عیسی را میشناسد اما او را اشتباه میکند و او را نمیشناسد، زیرا او در قضاوت نزد چنین افرادی خواهد آمد. حقیقت وجود دارد و حقایق وجود دارند و پاسخ ما به آنها مهم است. فریسیان در مورد اختیار عیسی و عیسی صادقانه اشتباه میکردن که من را اشتباه پنداشتم و وقتی من بیایم خرد خواهید شد اگر میوه ندهید، اگر به من به عنوان مسیح و نجات دهنده به عنوان خدای پسر با ایمان پاسخ ندهید، مانند درخت انجیر ملعون خواهید شد. عیسی تنها یک گزینه در میان بسیاری از گزینه ها نیست. او مسیح نجات دهنده و مسیح خداست. او میخواهد ببیند که مردم به او ایمان دارند، به او اعتماد میکنند، زندگی خود را وقف او میکنند. او پادشاه است. نتیجه، پس پاسخ ما به پادشاه عیسی چیست؟ کسی که پیروزمندانه میآید و خود را خدای جسمانی میداند، آنکه مخترعانه میآید تا دین مرده و فرمالیسم را رد کند، کسی که روزی در رستگاری و قضاوت خواهد آمد. اینک سنگی که سازندگان آن را رد کردند سنگ بنا شده است. خداوند این کار را کرده است و در نظر ما شگفت انگیز است. پاسخ ما به عیسی چیست؟ همانطور که او و بقیه روزها را در شمارش معکوس برای صلیب تیم کرد، مشخص شد که مردم او را رد می کنند. در شب جمعه، هنگامی که برای مراسم جمعه خوب خود در کنار برادران و خواهران خود از یوکر انجلیکال گرد هم میاییم و با کنش مردم زمان او را در حالی که او به صلیب میخکوب شده است خواهیم دید، در صبح یک شنبه ما شاهد پیروزی شگفت‌انگیز او بر مرگ در حالی که او را زنده میشود خواهیم یافت. اما در حال حاضر پاسخ ما به عیسی چیست؟ آمین.